السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام والسلامتي حضرتشم صلواتي مرحمت بفرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بعدك بسم الله الرحمن الرحيم توفيق ما توجه به بحث نماز بود. در بحث نماز یکی از مهمترین مسائلی که ذهن ما رو مشغول می کند و مشغول کرده بحث حضور قلب. دانستیم که حضور قلب یک امر پیچیده لاینحل نیست. خدای متعال اون رو در خلقت لحاظ فرمودن و به ما مرحمت کردن به معرفتی که دادن. منتها زندگی ما به گونه ایست که این امر رو پیچیده کردیم و ازش غافلیم و حالا من به قیاس خودم بخوام بگم شاید هیچ تلاش مجدانه و مستمر برای اصلاح این امرم نداریم. اینی که عرض میکنم مجدانه و مستمر، ببینید تاریخچه آموزش یادگیری در زندگی بشر دو تا مسئله رو به نظر میاد به صورت جدی به ما تذکر میده. یکی این که اگر میخوای چیزی رو یاد بگیری، یاد گرفتن میدانی یادگیری یک مهارته، در واقع تغییر رفتار تو من ایجاد میکنه. یادگیری فقط انتقال اطلاعات نیست، آموزش جامعه تر از فقط انتقال یه سری داده و اطلاعاته. به هر صورت اگر من قرار است چیزی رو یاد بگیرم، بالاخره باید سختی بکشم، تلاش بکنم. تمام نظام آموزشی دنیا داره اینو فریاد میکنه. مدرسه، دانشگاه، کنکور، امتحان، همه اینا مسابقات، همه اینا داره اینو داد میزن. نمیشه با بخور و بخواب و بیخیالی و تصور کردن کاری انجام بشه. خب اگر چنین چیزی رو ما با همه وجودمون داریم میبینیم و اصلا برنامه ریزی زندگی ما و همه ابنای بشر همینه، خب چرا اینجا پس هیچ همتی نمی کنیم، هیچ عزم جدی نمی کنیم؟ چرا یه دفترچه بر نمی داریم بگیم که مثلا من دانستم که برای حضور قلب مثلا لازم قبل از نماز اینطور؟ چرا اینو نمی نویسیم که مثلا 30 شب 40 شب مراقب باشیم، علامت بزنیم؟ من یادم دبیرستان بودیم، یکی از معلمایی که ما داشتیم، خدا توفیقش بده زنده نگه بدارد، خب با وجودی که اون موقع ایشون خیلی جوان بود، ولی سر کلاس بر ما اخلاق میگفت. یه چیزی که گفت خیلی خاطره انگیز بود و خیلی به اصطلاح خاطرش موند و همیشه این لذتش بر ما هست. این بود که من یادمه بحث غیبت رو که داشت میگفت، چند تا بحث گفت، از جمله غیبت گفت. گفت یه کاغذ بذارین بنویسین شنبه هر چند تا غیبت کردین علامت بزنین. ما هم کار کردیم. اون موقع این امکانات مثل موبایل و نمیدونم این ریمایندر ها و این اصلا نبود، یه کاغذ بود دیگه. بعد من یادم، حالا ما خیلی آدم حرف گوش کنی نبودیم، نمیدونم چرا یکی رو گوش کردیم. قشنگ یادم مثلا شنبه، مثلا فرض کنید مثلا دو تا آدم غیبت کرده بود، بعد یک شنبه باز دو تا بود، مثلا یادم این حدودا، مثلا روزاش حالا اینطور نیست، مثلا دوشنبه شد 3 تا، 3 شنبه شد 5 تا، 4 شنبه شد 7 تا. معلوم بود اون حرف اثر کرده. روز اول دوم خیلی مواظب بودیم، بعد دیدیم داره کرونا رو میگیره، به فکر افتادیم، خلاصه وضعیت قرمز اعلام کردیم، بعد دوباره اومد پایین. و یادم ایشون 3-4 جلسه تو هفته، مثلا هر روزی که ما اون کلاس رو داشتیم، این تذکری که میداد مثل این بازی چرخ ها بود قدیم بچه ها میکردن که این چرخ سرعتش کم میشد، یه ضربه یه چیزی میزدن را بیفته. بالاخره کجا شما چه چیزی رو یاد گرفتین بدون این مدل؟ من یادگیری در دوران طفولیت رو عرض نمی کنم که اون موقع اصلا یک بچه مثلا 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، مثلا همه وجودش یادگیرنده است. شما حرف میزنید رو هوا میزنه، زبان یاد میگیره، همه چی یاد میگیره. اونو من نمیگم. وقتی به سن 7 سالگی میرسه رسما میخواد آموزش ببینه، جز اینه که شما برنامه میریزین، تلاش میکنید و اون سختی میکشه، زحمت میکشه، نمیشه غیر از این نمیشه. جالبم هست تو هیچ آموزشی هم اون آموزش به اون حد مطلوب نمیرسه مگر اون کسی که میخواد یاد بگیره اون خودش بخواد. چون نخود معلم هر کاری هم بکنه اون بالاخره گوش نمیکنه، یاد نمیگیره. اون خودش هم باید بخواد، خودش هم باید تن در بده به این آموزش. مخصوصا آموزش هایی که نتیجهش اینه که من سبک زندگیم عوض بشه، نتیجهش این باشه که من مدل خوردن، خوابیدن، ارتباطاتم عوض بشه. ببینید این خیال رو از ذهنمون بیرون کنیم که با حرف خوب شنیدن راجع به قرآن و خدا ما خوب میشیم، اون لحظه خوب میشیم، حالمون خوب میشه. ولی خب حال خوب باید حفظ کرد. ببینید ما همیشه فکر میکنیم باید با خدا چانه بزنیم که به ما عنایت کنه، باید با امام زمان علیه السلام چانه بزنیم که ما رو رعایت کنه، ما رو هدایت بکنه. اصلا این چانه زنی نمیخواد. اونو قبل از این که ما بخوایم هادیان، قبل از این که ما بخوایم عنایت میکنن. نه، مشکل اینه، عنایت اونو قبل از خواست ماست. یا من یعطی من سألهو، یا من یعطی من لم یسألهو و من لم یعرفو تهنونن منو برامن. اصلا از اون بر آبشاره، علم مسبوبه، اصلا نمیشه شما کنترلش کنی. مشکل این طرفه، ما لذتشو میبریم، بهرشو میبریم، حفظ نمی کنیم. یعنی ما مجلس عزای سید و شهدا علیه السلام شرکت میکنیم، حالمون خوب میشه، تصمیم به تصحیح زندگی میگیریم، تصمیم میگیریم توبه کنیم، تصمیم میگیریم یکی از اخلاقای بدمون رو عوض بکنیم، واقعا تصمیم میگیریم. ولی خب به تصمیممون نمیمونیم، چون فکر میکنیم تو این قسمت ها با همین حالت شنیدن و لذت بردن و کیف کردن کار تمام میشه. نوع مجالسی که آدم متذکر میشه به یه امر اخلاق، اینو توجه کنید. فکر نکنین اون مجلس وقتی تمام شد خب الحمدلله این بحثم تمام شد. نه، تمام شدن اون مجلس یعنی آغاز شدن یک فعالیت. اگر کسی تمام شدن مجلس رو بگه خب تمام شد، دعا کردن، همه چی تمام شد، خداحافظ، یعنی انگار من فردا نمازم خوب میشه، نه. ما بعد تعجب میکنیم، میگیم پس چرا ما این همه تلاش میکنیم؟ چه تلاشی من میکنم؟ آیا مثل اون غیبت کردن مقید بودم بنویسم و بعد 10 روز 20 روز ببینم واقعا کنترل شد؟ واقعا غیبت نمیکنه آدم؟ واقعا آدم غیبت نمیکنه؟ خدا حواسش پرته دیگه، باید یه مذکری باشه. من خاطرم هست یکی دو سال با دوستان مدرسه دانش آموزان یه برنامه راجع به نماز داشتیم. 12 تا مهارت رو، حالا ما اسمش رو میذاریم مهارت تو علم جدید، اون چیزایی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن. یعنی یکی از عزیزان و بزرگواران دیشب این تذکر رو دادن، این که آدم یه مصلا داشته باشه تو خونش. مصلا، حالا من نمیخوام بگم دکوراسیون، نه نه، یه جایی که اونجا میره قرار میگیره، آرام میگیره. اصلا وقتی اونجا میره این حس بهش دست میده که انگار میخواد با خدا ارتباط برقرار کنه. من اگر بخوام تشبیه بکنم، حتی اگه جهت بلا تشبیه ایاتم، نه خب این تشبیه میشه انجام داد. دیدین میگن میخواین درس بخونین، میز کارتون رو یه جوری قرار بدین پشتش نشستین، حال درس بهتون دست میده. نمیشه اونجا اسباب بازی هم باشه، گیم هم باشه، کتابای متفرقه هم باشه، تو مثلا متمرکز بشی، خب نمیشه. خب میخوام مهارت ها رو مثلا انجام بدیم. خب باشه، یه سجاده داشته باشی. نه، اگه مثلا خونه مادر میگه چیزی رو زمین نباشه، اب نداره، اینجا رو برای خود قرار بذار، جایی که مزاحمت برای کسی نداشته باشه، عبور مروری نباشه که هی تو رو اذیت بکنن، بتونی 10 دقیقه رو 20 دقیقه با خدای خودت حرف بزنی. خب میشه مهارت. خب این مهارتی که نمیشه با یه شب انجام دادن آدم نتیجه بگیره. آدم قصد نمیکنه، عزم نمیکنه، بعد جدیت به خرج نمیده، بعد نتیجه نمیگیره، فکر میکنه آدم شدن سخته. ببینید قاعده آدم شدن، نظامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار دادن برای آدم شدن، اون چیزی که امام زمان علیه السلام مرحمت کردن، اون چیز پیچیده ای نیست. ما حواسمون پرته. ببینید حضرت به علی ابن مهدیار میگن حالا من دارم عبارت رو میگم، تو داری میگی مثلا دنبال ما بودی، ما منتظر تو بودیم. علی بن مهزیان میگه چطور شما منتظر ما بودین؟ آخه اصلا راهی به شما نیست. اصلا گفتن این حرفا چیه؟ شما اموالتون رو چسبیدین، شما به فقرا نمیرسین. حال عبارت مال من ها، دقیق بعد اون روایت رو بخونیم. خب اینا مانع میشه، هی ما خدا رو متهم میکنیم، هی امام زمان رو متهم میکنیم. بابا همه چی تو عالم برقراره. شما نگاه کن ببین، یه میوه میخواد از این درخت در فصلش در واقع بیاد بیرون، شما استفاده کنید. همه عالم دارن یه کار میکنن که این بیاد، گرد افشانی ها، نمیدونم گل دادن ها، دمای هوا، خاک، همه چی همه چی همه چی. در تو هم همینه، همه چی آماده است، همه چی آماده است. مشکل منم. حالا به هر تقدیر من بد زندگی کردم، غافل زندگی کردم، هر چی، اگر میخوام کاری بکنم باید عزم بکنم، باید دفتر داشته باشم. چطور دفتر حساب کتاب داری؟ چطور وقتی میخوای یه تمرین بکنی، بدنسازی کنی، یه جدول زدن طبق اون این کارا رو باید بکنی، تغذیه اینه؟ خب این هم یه دفتر داشته باش. نمازای امروزم چطور بود؟ چی شد که این نمازمو تند خوندم؟ چی شد حالشو نداشتم؟ باور کنید این کارو شما بکنید، به دو هفته نمیرسه. اصلا 3-4 تا چیز گیرتون میاد، از زندگی خودتون تعجب میکنید. راه بهتون یعنی واضحه. به هر تقدیر ببینید، این وعده خدای متعالی که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر کسی کمر همت ببنده بگه من میخوام نمازم رو به فضل خدا، به عنایت امام زمان، از خدا مدد بگیرم، نمازم رو آباد کنم، قدم برداره، این یک. یعنی عزم میخواد، جدیت میخواد. جدیت چیز پیچیده نیست، همون خواستن واقعی است. دو، استمرار میخواد. هر چیزی تا در وجود من تبدیل به یک مهارت بشه، این استمرار میخواد. با یه بار که نمیشه. یه بار نمازتو خوندی، کیف کردی، مثلا ولش میکنی، بعد دفعه دوم و سوم دیگه هیچی، میره پی کارش. شیطان هم نباید بیاد بازی دراره، بگه ببین این دفعه با این نیت خوندی اصلا حالی نکردی، اون دفعه بر مسلات نشستی چه اتفاق نیفتاد، چشمش کور، دندش نم، نیفتاد که نیفتاد، دفعه بعد میکنم، دفعه بعد میکنم، دفعه بعد میکنم. میکنم عرض کنم که پس ببینید، اینها اگر که حرف های درستی است، اگر توصیه هایی است که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، اینا موقعی فایده داره که عمل بشه. با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، فقط آدم از خودش ناامید میشه، بعد فکر میکنه دستورات دین چیز کاربردی نیست، در حالی که کاملا کاربردیه. آخرین موردی که توفیق داشتیم بهش توجه کنیم این بود که رفقای من و اونایی که من با اونها بستگی عاطفی دارم، اونا همیشه با من هم دیگه، و مثل همون چیزایی که من دوست می‌دارم از اشیاء و اینها، اینا شدیدترن، اینا فرهنگ منو عوض میکنن، اینها در مصاحبت و مجالست حال منو دگرگون میکنن. خب حالا بزنین از اینجا بریم بحث امشب رو، همین از میانه این بحث بریم انشالله. یه اصطلاحی از این روزها میگن که اگر مثلا یه چیزی تهدیده، شما تبدیلش کنیم به فرصت. یه اصطلاح دیگه، من اصطلاح یه جور دیگه به کار میبرم، میگن که اینترنت یه فضای آلوده است فلان. من میخوام میگم اینترنت پر شبهه است و اینها، خدا وکیلی ای کسی هر شبهه‌ای بهش گفتن تو اینترنت بگرده، جوابای شبهه رو پیدا میکنه، جوابای بسیار متقن، استوار، از جاهای مختلف. یعنی همونطور که این وسیله و این ابزار و این بستر میتونه فساد برانگیز باشه، میتونه مشکل ایجاد بکنه، دقیقا همین میتواند سبب خیر بشه، یه بستر مناسبی باشه برای رشد. الان هم همینطوره، الان که ما در خدمت دوستانی که به صورت مجازی دارن این کار رو دنبال میکنن، جلسه رو دنبال میکنن، خب از همین بستر داره استفاده میشه دیگه. یه ابزاره، مثل چاقوه، هر کی یه جور استفاده میکنه. در اون تذکرات اخلاقی که ما گاهی میدن، میگن مثلا اینجور نباید باشین، این صفت رو نباید داشته باشین، این کار رو نباید بکنین، گاهی میبینید همون صفت، همون صفتی که به من میگن خوب نیست، همون صفت در جای دیگه خوبه. من باید یاد بگیرم اونجا چجوری به این صفت متصف شدم و چجوری، حالا اونجا میگیم رذیله از رذایل اخلاقی، چجوری من آلوده شدم. درسته، از همون الگو بگیرم برای این طرف. ما با دوستان دانشگاه هر وقت بحث درس اخلاق و فلسفه اخلاق و اینا داریم، این نکته رو من سعی میکنم گوشزد بکنم که آیا میتوانید یک صفت اخلاقی بنویسید که مطلقاً بد باشد؟ غضب بده؟ نه. شهوت بده؟ نه. کی گفته بده؟ حرص بده؟ نه. حضرت فرمودن اصلا تو قرآن داریم، یه رسولی آمده پیش برای شما که حریصون علیکم. جهت حرص مهمه. حضرت فرمودن کسی که حریص علمه هیچ وقت سیر نمیشه. اون حریص محبت خدا بودن چیز بدیه؟ آدم بخیل باشه؟ بله. حضرت فرمودن کن علی عمرک اشح من درهمک و دینارک. عمر تو خیلی بخیل باش، خیلی بخل ببرز، از درهم و دینارت خیلی بیشتر. همینجوری با هر کی میشینی میگی میخندی عمرتو ضایع میکنی، میگه چقدر نصیب داری تو این دنیا که انقدر ولخرجی میکنی. حالا جوونیم رفیق داریم با هم رفیق، خب پیرم که میشی اصلا رمق نداری که. نه، بخیل باش. رذیله اخلاقی داریم یه چند تایی که مطلق بده، ولی ببینید همه اینها جهتش مهمه. من دارم عرض میکنم اگر رفیق منو بیچاره میکنه، رفیق همه وجود منو میگیره، هوش و حواس منو میبره، خب اگه اینه چه چیز خوبی، خب رفیقتو درست کن. یعنی اگه یه چیزی اینقدر راحت منو با خودش میبره و همه وجود منو میگیره و بی اختیار حواس منو میبره طرف خودش، خب نمیشه خدا رو رفیق خود کنی. رفیق من این کار نمیکنه. دیشب هم عرض شد رفیق رو ما انتخاب میکنیم. خدایی که وقتی که اسماء و صفاتشون رو دارن میگن، وقتی ما دعای جوشن میخونیم، وقتی دعای مشلول میخونیم، میگیم یا رفیق و یا شفیق، خدا رو به رفیق بودن صدا میزنیم، این اسمیه که خدای متعال برای خودشون قرار دادن. این اسم هم ولی امروز که نیست، مال بعد از خلقت هم که نیست، این قدیمه. درسته؟ البته رفیق بودن خدا قابل قیاس با رفیق بودن ما نسبت به هم نیست. مثلا میگیم عاطفه، نمیدونم این حرفا، نه اینا نیست، ولی اصل معناش رو، اصل معناش رو ما میفهمیم رفیق یعنی چی. حالا اگر شما خواستید رفاقت خدا رو ببینید چه رفاقتی است و با رفاقت دیگران مقایسه کنه، از حیث تنزیهی خدای متعال وقتی میفرمایند من رفیقم، یا وقتی میفرمایند من توابم، یعنی ببینید هیچ وقت نمیتونی پیدا کنی که من رفاقتو به هم بزنم. این صفت من به تو ربطی نداره، وابسته به تو نیست. قیامت میفهمی که توی رفاقتو به هم زدی رفتی، من پات وایساده بودم. ببین اینا چیزایی است که ما کاملا وجدان میکنیم. ما الان محرم، ببینید چجوری میشه محرم. مثلا فرض کنید 10 ماه 11 ماه من برای خودم تو حال خودم هم دوباره آخر ذی‌حجه میشه، انگار مثلا با امام حسین ما رفیق قدیمی بودیم. بابا 9 ماه کجا بودی؟ نیمه شعبان میشه، یه هفته دو هفته مثلا فرض کنید یه کاری کسی انجام میده، یا مثلا یه توجهی به امام زمان علیه السلام، یا شب نیمه شعبان یه توجهی میکنه، ای بابا یه سال کجا بودی؟ یه جوری امام زمان علیه السلام رفتار میکنن، با آدم برخورد میکنن، اصلا انگار نه انگار من چقدر بیوفا بودم، چقدر فراموشکار بودم. ببینید خدای متعال در رفاقتشون اولا رفیقن، خدای متعال اولا توابن. قرآن میفرماید تاب الله لیتوب، اول خدا توبه میکنه تا او بتونه برگرده، یعنی به گونه خدا به او توجه میکنه، او توجهش برمیگرده برای توبه. مثل سلام امام علیه السلام میمونه، من اگر به امام زمان علیه السلام توفیق دارم سلام میدم با توجه، این به خاطر توجه اوست به من. او به من توجه میکنه که من متذکر میشم. به هر تقدیر ببینید در رفاقت خدا و مقایسه با رفاقت دیگران، ببینید هیچ رفیقی شما پیدا نخواهید کرد که بگی من از رفاقت من دست بر نمیدارم. پیدا میکنید؟ این که حضرت ابراهیم میگه انی لا احب الافلین، یعنی این میماند، بقیه نمیمونن، تو هیچ وجهش نمیمونن، تو هیچ صفتش نمیمونن، کل من علیها فان. حالا انشالله فردا شب یه توفیق عمری بود میگیم که ویبقا وجه ربک، چیزایی هم هستن که باقی اند، البته خدای متعال اراده میفرمایند. به هر تقدیر این رفیق بودن خدا، باز ببینید گاهی رفیقا اینطوری هستن. خدایا ببخشید من میخوام یه چیزی بگم، البته این ادبیاتش خدایا برای شما این ادبیات درست و خوبی نیست، ولی ادعیه‌ای که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده بالاخره شما رو اینجور معرفی کرده، خدایا ببخش. ببینید گاهی موقعی رفیق خیلی مثلا منضبط و با دیسیپلینه و ببین ما قرار میذاریم سر موقع باید بیای، نمیدونم لباست بعد اینطوری باشه، نمیدونم تموم شد کارمون بری، رفاقتمون سر جا خوش محفوظ، ولی اینجور تشریفات و نظامی داره که باید اونا رو مراعات بکنی. خب خدا هم حواست باشه خودتو لوس نکنی، اگه میخوای با خدا رفیق باشی، خدا ببخش من اینو میگم، میخوای با خدا رفیق باشی معصیت نداری، ما گناه مونا کنی پرتت میکنم. و اینجا رفاقت باید صادقانه باشه، صاف باشه، خالصانه باشه. من میخوام عرض کنم که نه، ببین این جمله نه من ترسش فقط مال اینه که شما گمان نکنید بنده میخوام تشویق به معصیت کنم، نه اتفاقا میخوام اینجا زبان شیطان رو بچینیم که شیطان به ما میگه ببین پیش خدا میخوای بیای بعد یه جوری بیای که شأن خدا رو مراعات کنی. خدا میگه ببین اصلا شما نمیتونید شأن منو مراعات کنید. آیه نازل شد اتقوا الله حق تقاته، تقوای خدا کنید حق تقوای او. بعد حضرت فرمودن نسخ شد، کسی نمیتونه کار بکنه. آیه آمد اتقوا الله ما استطعتم، هرچی میتونید. خدا بندهشو میشناسه. چرا این همه راجبه اینکه خدا اهل مغفرت، اهل توبه است، تواب، غفار، ستار، چرا خدا اینا رو میگه؟ غیر از اینی که ما بر رفاقت بمانی، این چیه که امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه حضرت فرمایشی میکنن که کلمات ما میشنویم آتیش میگیریم؟ بابا اینجوری هم نیست. ببینید شیطان رانده شده، مأیوس شده، تمام تلاشش اینه که منم رانده بشم، درسته؟ خدای منم همواره میگه ببین بالاترین گناه یه اثر از رحمت، تو قرار نیست خودتو رانده بگی من رانده شدم، از این ادعا در نیار، اگر چیزی اتفاق بیفته من باید بگم، درسته؟ خب ببینید شما کجا یه همچین رفیقی پیدا میکنید که معصیتشو میکنی، نعمت او رو استفاده میکنی، به قدرت او، به استطاعت او، به شعوری که او داده به من، خدای ببخش معصیتشو میکنم، ولی بازم منو امیدوار نگه میدار در رفاقت. خدا وکیلی پیدا نمیکنی. شما رفیقاتون رو ببینید یه بار، دو بار، ده بار تحمل میکنه. خدا کی گفت من دیگه تو رو نمیپذیرم؟ البته خدا هر وقت بخواد میتونه بگه. علی کل شأن قدیر، من نمیتونم رومو زیاد کنم. ولی ادبیاتی که تو دعا به ما یاد دادم، اونش قرآن میگه این نیست. کدوم رفیق میپذیره که شما در عین اینکه با اون رفیقین، با دیگرانی که اون نمیپسندن اگه رفتی اومدی رفاقت کردی تو رو ترد نکنه؟ خدا میبخشه منو. برید قرآن بخونید. گاهی خدا یه جوری گفته، حالا آدم توی چیز بشری خودش یه کمی کلافه میشه، خدا داره از منافقین میگه، اونا که فی قلوبه مرضون داره میگه، میگه اینجور جهنم، بعد میگه الا من تاب و عمل صالح، تاب و اصلح فاولئک فلان. بو خدا چقدر صبوری میکنی اینا که دیگه آخرشن که، ولی بازم میگه من هستم ها، ببین من پات وایسادم ها، قیامت کسی نمیتونه این جمله رو به خدا بگه خدایا دیگه من اینجا دیدم دیگه نمیتونم کاری بکنم، دیگه بیام در خونه تو بزنم باب باز نمیکنی. درست میگم؟ ببینید باب خدا امام است و امام منتهی الحلم است. منتهی الحلم یعنی کسی نمیتونه به تهش برسه. این تشویق بر گناه نیست ها، این صفت امام است، این رحمت واسع الهی است، این سبقت رحمت غضبیه. درسته؟ ای کاش آدم میتوانست یه کسی که مثلا ادبیاتش خوبه یه چند تا جمله مینوشت خطاب به اینایی که با خدا نمیخوان رفیق شن، نمیخوان نماز بخونن، اینوری مینوشت. نمیخوای یه نفر دوستت داشته باشه، نمیخوای کسی دوستت داشته باشه که همه چی دست اوست، نمیخوای کسی با تو رفیق شه که ازت توقعی نداره. بابا خدا پیغمبر فرستاده به همشون، ببخش خدایانو میگم، همشون یه لیبل دارن، ما سألتکم من اجر. خیلی عجیبه ها، کجا شما همچین رفیقی پیدا میکنی؟ بعدم نبگی رفاقت باید میکنم تو حماقت میذارم بمونی، نه نه، یه چیزایی بهت میگم فاولکم، اگر چیزی هم بهت گفتم انجام بدی برای خودت دارم میگم، من رفیقتم، دوستت دارم. ببینید رفیق، الان من دارم میام تو مجلس، من بعد یه روایت رو خوندم سعی کردم توفیق داشته باشم عمل بکنم، من دارم میام تو مجلس، اینجا مثلا صورتم سیاهیه، او اون کسی که منو دوست داره میگه اینو پاک کن دیگه، اینو پاک کن. کسی که منو دوست داره خدا وکیلی عیب منو میگه دیگه، اون تو قشنگ میگه. اون که عیب منو نمیگه بعد من دارم معصیت میکنم میخنده ملاحظه منو میکنه، خب معلومه دوست من نیست. خدا که نمیخواد سر من شیره بماله که، خدا نمیخواد من همجوری ول باشم هر کار میخوام بکنم بکنم، بعد دیگه من رفیق تو هم هستم، نمیشه که، دوستت دارم، میگم این کارو نکن، هی بهت از اون ور میگم به استرا انذارت میکنم، تبشیر بشارت بهت میدم، من اینکه من رفیقتم، دوستت دارم. این رابطه بین من و خداست. حالا شما این واقعا آدم بنویسه خطاب به اونایی که اصلا، حالا به هر صورت فکر میکنن برن طرف خدا چی میشه، شما به طرف خدا، خدا ازت چی میخواد؟ میگه اگه با خدا رفیق شم من نماز میخواد. خب پدر آمرزیده، خب رفیقم نباشی که نمازو میخواد که، چه فرقی میکنه؟ میگه نه اگه برم میگه نماز بخون، خب الانم میگه بخون دیگه، پناه بر خدا، این شیطون چه بازیایی در میاره. تازه میگه بیا نماز بخون، حالا اگه نمازات مونده بعد مثلا بعدن قضا کن نتونستی این کار رو بکن، بعدن وصیت کن برات بخونن، که بعضی از این لطف خودم ناراحت ها. یعنی چی؟ یارو مرده با پول میخواد نماز بخونه، تو چرا ناراحتی؟ فشارش به تو چرا میاد؟ خداش میخواد این کار رو کنه، بندش رو راحت کنه. آخه این خدا چی کار کنه با این بندش که این بنده بفهمه که این خدا دوستش داره؟ تمام اون معصیت هایی که من میکنم و تمام ترک واجبایی که من دارم هیچ ربطی نداره به رفاقت خدا یا با دوری از خدا، فرق نمیکنه. در هر صورت از مملکت خدا میخوام فرار کنم، کجا میخوام برم؟ بالاخره آیه قرآن دیگه میگه اینایی که الف سنه، هزار سالم بهشون میدیم و ما به مزهزهی من العذاب، عذابشون که برداشته نمیشه. با بیا سلام علیک کن، رفاقت کن. حضرت نوح 950 سال به مردم داره میگه سوره هود رو تلاوت کنین، بیان بریم پیش خدا قبل اینکه عذاب بیاد یا بمیرین، همه چی حل شه، حسابا صفر شه. نمیاد. این چه موجودی این بشه؟ همه جا میره پیش هر کسی سرخم میکنه، ذلیل میشه، اینجا چرا نمیاد؟ نمیدونم، شاید معرفت پناه بر خدا. خدا در رفاقت چی کم گذاشته؟ خدا در رفاقت چی از من خواسته؟ پیغمبرشو که فرستاد برای من که اسر و اغلالو از من برداره، بار گران، قل و زنجیری که به دست پای خودم، تکلفای علکی، بعد منو آزاد کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن پیغمبر آمد که شما رو از عبادت غیر آزاد کنه، حر. همون فرمایش امام حسین علیه السلام در کربلا، الا حرون ان، ببخشید فرمایش مال امیرالمؤمنین علیه السلام، ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، خودت باش. رفاقت خدا با رفاقت‌های دیگه جمع میشه. دیشب عرض شد، ببخشید این جمله عرفانی که میگن عرفانی غلطه، که کسی که محبت خدا رو داره، خدا این محبت رو با محبت هیچ کسی نمیذاره جمع شه. تایخت خدا ببخش من اینو میگم، اگه اینجوری از همه میترسن طرف خدا برن. ببخشید معذرت میخوام یا صاحب از زمان، از این اصطلاحات من به کار میبرم. اون موقع که امام زمان داره با خدا تو اون حال معنوی حال میکنه، ببخشید ما رو ول کرده میشه. یا سید ابن طاووس میگه دم با خدا داره مناجات میکنه، حضرت داره برای ما چانه زنی میکنه. دیشب عرض شد دیگه، ولی خدا آن است که یقیمون از صلات و یعطون از زکات. هیچ کدوم از این دوشن او رو منصرف از دیگری نمیکنه. مگه میشه این آیه که تو قرآن خدای متعال فرمودند، آیه که خیلی میخونیم، سوره توبه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، همه اونایی که تو زندگی بهش تعلق خاطر داری، هر کی دور برت زندگیت که کارکاسبیت سود میکنه، خونه خریدم، حالا تازه مستقر شدیم، فلان زندگیمون شکل گرفته، اگه همه اینا احب الیکم، عارف میگه احب الیکم من الله، خدا میگه نه، احب الیکم من الله و رسوله. این حقه بازی که وهابی ها در آوردن چیه؟ من یه بار رفتم سرچ کردم توی قرآن، یعنی هم به لغت هم جورای دیگه، کجا الله و رسول با هم یه حکم دارن تو قرآن؟ یه شرک. خب اگه نشه این دوتا محبت رو تو دل نگه داشت، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خب اینو بد ترجمه میکنی که خدا دوتا محبت رو تو دل یه نفر نمیذاره. آخه محبت الله و رسول امیرالمومنین امام زمان که دوتا محبت نیست که، توحید رو اشتباه گرفتی، توحید رو اصلا اشتباه گرفتی، یه محبته. ولی بعدن از ناکجابات سر در میاری، بعدن وقتی رفتی به مقام فنا رسیدی، کعبه هم کاری نداری، نماز هم کاری نداری، میگی اینا غیر خداست دیگه. اینا غیر خداست؟ نه. کی نماز تعطیل میشه؟ کی امام تعطیل میشه؟ تو میتونی از امامت سبقت بگیری؟ تو میتونی در مقامات و کرامت به جای برسی که رسول خدا جلو بزنی؟ میشه به هم چیزی؟ تو نماز که میخونی قربتن الله، اگر نمازت قبول شد آخرش السلام علیکه یا رسول الله، من رسیدم به قرب خدا، به جنب خدا، جنب خدا امیرالمومنینه، تازه میرسی به اونجا. این چه مدلیه ما در آوردیم؟ لذا اصلا خدا تو رفاقتشون اینجوری نیستن. اینا تعابیریست که ما برای خدا ساختیم. شما کجا دیدین ائمه چنین رفتاری بکنن؟ ببینید سید الشهدا علیه السلام، ببخشید یا ابا عبدالله، ما از این تعابیر بچگانه به کار میبریم، التامین فی محبت الله، درسته؟ آمدن کربلا. خب میدانید اصلا داستان کربلا اینه دیگه، که ببخشید فقط این نیست، بندگی داره دیده میشه، درسته؟ یکی از وجوه بندگی اینی که همه بفهمن که امام حسین علیه السلام چقدر خدای متعال رو دوست داره، درسته دیگه؟ اون روایتی که از امام زمان علیه السلام در حل این مشکل، اون فرمایشی که حضرت فرمودن در حل این مشکل، که چگونه است که امام حسین علیه السلام این همه خدای برای او ثواب و به هر چی که به امام حسین متعلق ثواب خدا قرار داده، حضرت مسئله اون کسی رو زدن که حالا من مضمونش رو عرض میکنم، که در بیابان مثلا یه شاهی سلطانی گم میشه، بعد یه کسی او رو مثلا نگه شب مثلا پناه میده، بعد یه گوسفندی داره او رو براش مثلا سر میبره که مثلا غذا بخوره و فلان، فردا میاد توی دربار میگه آقا یه کسی با ما این کارو کرده، ما رفتیم توی خیمهش مثلا بیشتر از یه دونه گوسفند نداشت، اونم واسه ما سر برید، از شیر اون استفاده میکرد، حالا بزی گوسفندی هرچی، و خب حالا ما میخوام جبران کنیم، هر کس نظری داد، یکی یه گوسفندی بدین، یکی گفت 10 تا بدین، 100 تا بدین، گفتن نه نه، اون همه چیشو داد. تازه اگه ما همه چیمونو بدیم، تازه یه قدم عقبی، چون پس از اینکه اون لطف کرده ما داریم این کارو میکنیم. امام حسین علیه السلام تو کربلا همه چیشون رو آوردن و همه چیشون رو دادن. خب یکی از مواردی که تو کربلا خیلی عجیبه اینه که هر کس به میدان میخواهد برود از امام باید اجازه بگیره، از امام اجازه میگیره، باید هم اجازه بگیره. امام اجازه نمیدن بهش. یه کمی یه چی میگن، یه بالاخره یه توقفی داره تا ازت اجازه بدن. ولی برای محبوب ترینشون علی اکبر هیچ توقفی نیست. علی اکبر انقدر امام حسین اون رو دوست داره، انقدر دوست داره، انقدر دوست داره. ببینید امام حسین علیه السلام او را می آراید، قربانی میخواد تقدیم خدا بکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بعد راوی میگه علی اکبر وقتی خواست به میدان بره اصلا خیام به هم ریخت، همه آمدن برای وداع، چون رسول خدا داشت میرفت. اشبه الناس به رسول الله. ببین حضرت میگن کنا اذا اشتقنا، هر وقت ما دلمون پر میکشید برای دیدن رسول خدا، نظر نا الى وجهه، به صورت علی اکبر نگاه میکرد. گفت خداحافظی علی اکبر علیه السلام خیلی طول کشید. امام حسین اومدن گفتن علی جان برو، یعنی بقیه رو گفتن نرو، اینجا گفتن برو. خب اینو ببینید، این چیه؟ این چیه؟ این طرفش محبت به خداست. خدایا تو اینو خواستی؟ چشم، خدا هم من به همه وجودم محبت توست، هرچه دارم مال توست. ببخش خدایا من اینجوری میگم، یا ابا عبدالله ببخشید، خدایا یه جاهایی دست گذاشتی که دیگه همه چی میگن تعلق و عاطفه و محبت من اونجاست. ببینید این امتحان هایی که اهل بیت علیهم السلام، امتحان هایی که خدا کرده، اونا در شأن خود اونا امتحان بوده. امتحان امیرالمؤمنین علیه السلام جز سخت‌ترین امتحان است. خدا دست گذاشت رو حضرت صدیقه، رو امانت پیغمبر، گفت میخوام اینجا امتحانت کنم. ببینید این حالت بندگی رو ببینید، این حالت توجه به خدا، تعلق به خدا، اینی که خدای تو میخوای چشم، ان الله شاء ان یراک قتیلا، چشم، شاء ان یراهن سوایا، چشم. اما ببینید وقتی امام علیه السلام این کارو میکنه، برای اینکه اون طرفش هم ببینید، امام علیه السلام تنها جایی که حضرت از سویدای دلشون فریاد میکنن نمود علی اکبر، ساحل امام سبع مرات قبل آمدن پیش علی اکبر، اونجایی که علی اکبر داریم این حضرت محاسنش رو میگن رو به آسمان، خدا یا شاهد باش، خدا ببین، به این خدایی که میبینه. ولی این آرامش میشه، آرامش میده با آدم، خدا یا ببین، تو نگاه کن، تو شاهد باش. فقط برز ایلیهم قلامون اشبه الناس به رسول الله. خب حالا اینجوری ببخشید یا ابا عبدالله، خب شما اینجوری آراسته کردین او رو، بعد این دارین علی اکبر رو میفرستین، بعدم میگی برو علی جان، همین کارا رو میکنید، بعد علی اکبر میره شما ناله میکنید. این عاطفه هست که میگم ها، این اون محبت هست که امام حسین داره در کنار اون محبت خدا. بله امتحان مال همینجاست، مال همینجاست. امام حسین علیه السلام بر بالین شهدا میرفتن، به اونا محبت میکردن، میآوردن بالین علی اکبر هست، زینب باید بیاد امام حسین رو آرام بکنه. ببینید رکن عالم، عمود عالم، حقیقت هستی به زانو در میاد در کربلا. گفت حضرت به زانو افتادن، با زانو آمدن طرف علی اکبر. این حرفا نیست که اگه محبت خدا رو داری باید همه رو ول کنی، نمیشه. اصلا امام حسین علیه السلام نگاهش رو از خیام بر نمی داشت. اینا هیچ تعارضی با هم نداره. بزرگواران یه وقت ما نریم توی مسیر اشتباه. اون کسی که نماز خونتره با محبت تر نسبت به خانوادهش، چون اون خداست که جعل بینکم مودتا و رحمه.
اتفاقا با اهلش خوش اخلاق‌تر، مهربان‌تر. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و الذین معه اشداء علی الکفار، رحما بینهم، هم مهربانه. محبت خدا هیچ اختلالی تو زندگی آدم ایجاد نمیکنه. این تهدیدی که به لحن عارفانه میگن اگه خدا رو میخوای باید همه چی رو درو کنی بزنی کنار و طرف میترسه بیاد طرف خدا، اینو دور کنین از ذهنتون. اینجور نیست. تو بیا طرف خدا، خدا تکلیف و مطابق طاقتت میده. کی خدا از تو تکلیفی خواسته که نتونی از آتش بر بیاد؟ گیرم اینه کار بشه، خود خدا قبلش گفته اگر تو نتوانیسی روزه بگیری، استطاعت حج نداشتی، نمیخواد به جا بیاری. این خدای منه. چرا خدا رو ترسناک میکنیم تو تکلیف؟ مگه چی خواسته از ما؟ چرا یه خدایی میسازیم که رسیدن به او سخت؟ اصلا انگار ببینید همه به خدا یه بار رسیدن در معرفتی که خدا مرحمت کرده. انگار باید کوه بکنیم. اون کوهی که باید بکنیم خودتو باید بکنی. اون در مشکل نیست. من مشکل دارم. من خراب کردم وجود خودم. لذا عنایت بفرمایید. اگر محب، اگر حب و شی یعمی و یسم، خب از این استفاده کن. اونجایی که یه جوانی عاشق یه دختری میشه، عاشق یه چیزی میشه، بهش میگن بابا چشاتو وا کن، هر چی بهت میگیم به دردت نمیخوره، گوش نمیکنی، فلان، اینو میگن دیگه، درسته؟ خب این حب و شیومی و یوسم هی میگیم تو سرمون میزنیم. حالا اینو بخون از این ور، بگو بیا خدا رو دوست داشته باش، اسباب محبت خدا رو فراهم کن. این کار کنی کور میشی نسبت به دنیا. اصلا نمیشه نوی محبت دنیا و تجملاتشو نمیبینی، اصلا هیچی نمیبینی، همه هوش و حواست به خداست. ولی بزرگواران، به اون تذکر اولی که عرض کردم، این با حرف درست نمیشه، این برنامه میخواد. نمیشه شب اول که بحث حضور قلب عرض کردم، من به نقل از یکی از علما اینو عرض کردم خدمتون، ببینید من اگه از صبح تا دم ظهر همش حواسم هزار جا هست، نه از خدا میخوانم نه خدا میبینم، خب یه دفعه میخوام بیام سر نماز انگار که بدون مقدمه. ولی اگه برنامه داشته باشم برای خودم، خدا رو تو کاسبین ببینم، همه جا ببینم، یا نه اصلا رسمن برنامه داشته باشم، بگم قبل نماز من یک صفحه دعای ابو حمزه رو میخونم. من میدانم دعای ابو حمزه یه بسته کامله، ما هم نمیخوام اینجا بیام دعاها رو دستکاری کنیم. بالاخره میگیم از امام سجاد اجازه میگیریم، میگه ما نمیخوام جسارت کنیم دعا رو تیکه کنیم، اجازه میفهمید یک صفحه رو بخونیم، معنیش هم بخونیم قبل نماز، بعد وارد نماز بشیم. منتها قلیلون یدوم قلیلون مدومون علی، باید این شیطون میاد گنده میکنه، میگه چرا یه صفحه، 10 صفحه بخون، همشو بخون، نه بذارید من کمش کنم، 3 خط بخونید، 1 بند 2 بند از جوشن رو بخونید، نمیخواد زیاد بخونید. اون مقداری که ظرف من جا میشه و دیگه لبریز نمیشه، این کارو میکنم، انشالله ادامه میدم. نه یه شب، نه یه روز، نه 2 روز، قرار نیست در هر نوبتی که انجام دادم کامم شیرین بشه. بزرگواران، هیچ بار نمی شود شما دعا بخوانید بگید همیشه در این فراز من منقلبم. نه نه، امر دست خدای متعال، از من انجام وظیفه برمیاد. عنایت خدای متعال هم که سر جاش هست، همیشه هست، همه عالمو گرفته. امام زمان علیه السلام که نور مشرق است در عالم، همه جا رو امام زمان علیه السلام گرفته. خب من عرضمو کم کم جمع بکنم. یه بارم که کربلا رو خواستین نگاه کنید، کربلا رو از سر محبت ببینید، از سر تکلیف دیدیم، از سر تحلیل تاریخی دیدیم، از سر خیلی چیزا دیدیم، یه بارم از سر محبت ببینید، از سر محبت ببینید تا ببینید چقدر کار آسان می شود. بزرگواران، اگر آدم از خدای متعال بخواد، از امام زمان بخواد، توسل کنه، قرآن بخونه، انقدر حقایق براش روشن میشه، انقدر این سوالات و شبهات براش عمیق حل میشه که حد و حساب نداره. گاهی موقع افراد میگفتن که
این اصحاب امام حسین علیه السلام، این چه مدل حضور تو کربلاست؟ آخه چجوری میشه آدم این کارا رو بکنه؟ چطور میشه آبس بیاد بعد مثلا بندازه کنار زره و یا یه نفر بیاد اینقدر زخم برداره؟ اینا رو من شنیدم با گوش خودم. بابا آدم یه زخم برمیداره، دو زخم برمیداره، سه زخم برمیداره، دوتا نیزه میخوره، بالاخره میفته. نه قرآن نخوندی. زنان ملامتگر آمدن ملامت کنن زلیخا رو. زلیخا گفت صبر کنی. میوه داد دستشون با چاق، مشغول پوست کندن. یوسف گفت وارد شه. یوسف وارد شد، اینا دستشون رو میبریدن، هیچی نمیفهمیدن. ببینید، من محبت امام و عشق به امام رو تجربه ندارم، نمیفهمم. اینی که فرمود لا یمسهم الم الحدید، یعنی این، نه اینکه تیغ که میزدن بدنشون خون نمیآمد، اینا نیست. از هیچ کدوم نیست اینا. وایساد جلوی امام علیه السلام نماز بخونه، نماز ازت تموم شد، اون موقع افتاد. بعد گفت آقا وفا کردم، خوب بود. ببینید، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. اینایی که تو مقتل یکی دوتا مقتلی رو ننوشته، یکی دوتا تاریخ ننوشته، فراوان اینو نوشتن. سید الشهدا علیه السلام در بدن یه جای سالم برای زخم، برای نیزه تیر، هیچی نمونده بود، هیچی نمونده بود. ببینید، امام زمان امام حسین علیه السلام، ببخشید من میخوام تشبیه بکنم، ببخشید یا صاحب ازم، ببینید کسی که این محبت وجود او رو گرفته، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مادامی که یوسف رو داره میبینه، دستش رو داره میبینه، هیچی نمیفهمه، هیچی نمیفهمه. درسته، ببینید درد هست، ملامت هست، زخم، همه اینا هست، همه اینا هست، اما یه چیزی اونجا از همه رو آسان میکنه. بابا طرف، من با چشای خودم دیدم، 100 متر راه نمیتونست بره. گفتن از اینجا برو میوه بخر، ماشین سوار میشد، 40 بلند شد رفت کربلا. سال گذشته، گفتم تو چجوری رفتی؟ گفت نمیدونم. شما فکر میکنید میشه یه نفر به طرف امام حسین قدم برداره، امام حسین باره او رو سبک نکنه؟ میشه یه نفر به طرف امام زمان علیه السلام بره، حضرت نگن که تو یه وجب بیا، من یه ذرا میام، تو را بیا، من به طرف تو میدوم، اصلا نمیذارم معطل شی. یکی از مده ها اینو تعریف کرد، گفت یه کسی از آمده بود از روستا، زانوش درد میکرد، آمد اینجا تو حرم امام رضا علیه السلام، یکی از خدام اونجا وایساده بود، خادمه تعریف میکرد، گفتش که اینجا این درمونگاه امام رضا کجاست؟ گفت درمونگاه امام رضا چیه؟ گفت میگن اینجا امام رضا شفا میده، این درمونگاه کجاست؟ میگه منم همینجوری بهش اشاره کنم، طرف دری که میره، طرف این پله‌ای که از مناره میره بالا، میرن اون بالا. میگه در واقع رفت و ما گفتیم چه بابا چه کار بعدی کردیم. یه چند دقیقه گذشت و اومد پایین و خیلی تشکر کرد. گفتم چی شو؟ گفت چی دیگه، من رفتم دو تا پله اومدم برم، پام درد میکردم، یکی بالا شتابان اومد گفت تو نیا، تو نیا، من میام پایین پیشت. امام رضا اومد عنایت کرد، دست کشید رو پاهم، درست شده رفت. این رفیقه ها، ببین این رفیقه چقدر من بی ادبم. ببین این حدیث قدسی بود ها، ببین تو یه تکون بخور طرف من بیا، من به طرف تو شتابان میایم. این مشکل منه، همه چی تو عالم فراهمه. این اون چیزی بود که امام حسین، اصحاب امام حسین، همه تو کربلا اینو مکرر نشان دادن، همه نشون دادن دیگه. نه زبان حال دیگه، علی اصغر تیر میخونه، اصلا هیچی نمیگه، فقط لبخند میزنه و هیچی، تمام. هسته رقیه آب میارن براش، نمیخوره، میره طرف معرکه. بابام تشنه بود، اصلا هیچ کس به فکر خودش نیست، همه به فکر اون کسی هن که دوست میدارن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.